بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که 5 قول بیان شد تا حالا و 4 قول مدعی بودن که جمله مغیا مغایت ظهور در یک معنایی دارد. قول پنجمان که مدعی شد که هیچ ظهوری در کار نیست و بیان دیگر 4 قول مدعی شدند که ما یک ضابط کلی داریم. اگر قرینه برخلاف نباشد باید بگیم که آیات داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست یا تفسیر. یک قول هم که گفت نه، ما ضابط کلی نداریم و تابع قرینه خارجی ها مقالی است. این خلاصش از اون 4 قولی که می گفتن ضابط کلی داریم، 2 قول به تفسیر بود که دیروز رد شد. باقیمون 2 تا از اون اقوال، قول اول و دوم. قول اول این بود که آیت داخل در مغیا نیست مطلقا. ادهی هم این قول رو قبول کرده. قول دوم هم این بود که داخل در مغیا هست مطلقا، که قائلی براش هنوز بیان نشد. و اما اون چه روز بیان میشه؟ مرحوم شیخ در مطارح و همچنین به طور اشاره محقق اصفهانی در نهایت رو برای فرمایم که به یک معنا ممکن است که ما قول اول را انتخاب کنیم، بگیم قایت داخل نیست مطلقا، و به یک معنا ممکن است بگیم قول دوم که داخل هست مطلقا. مطارح در صفحه 185 و 186 نهایت و درایه هم که قبلن هم اشاره شد، جلد دوم صفحه 200 و صفحه 440. ولی خب نهایت طور اشاره، اما مطارح خیلی مفصل. خلاصه حرف اینه که مطارح میگوید و همچنین نهایه برای آیت در ما نحن فیه که معناش همون نهایه بود. گفتیم قایت یا معنی مسافت که مربوط به نهاد بود، یا به معنای نهایه هست که مربوط به اصول بود و بحث ما هست. برای این قایت ما یک معنای حقیقی داریم و یک معنای تسامحی مجازی. معنای حقیقی اینه که قایت یعنی اون جزء اخیر هر جسم یا هر شیء، اون جزء اخیر هر شیء را حقیقتا میگیم قایت این شیء یا نهایت این شیء. معنای مجازی نهایت یا قایت اون اولین جزء از یک شیء آخری هست که مجاور با این مقیاه هست و به تعبیر ملاصق با اون هست. این معنای مجازی نهایه است. پس نهایت یا غایت معنای حقیقیش همون آخر هر شیء هست. این قالی سه در چهار به اصطلاح اون آخرش همون فرض کنیم که آخر قالی است، همون هر شیء قالی است. معنای مجازیش اون فرشی است که چسبیده به این قالی هست، اون مجازن بگیم نهایت. علاقه مجازیات هم مجاورت، اون قالی چون مجاور با این قالی است اطلاق میشه قایت این قالی به اطلاق اون قالی چه به سلام به اطلاق این قالی چه قایت این قالی است. پس معنای حقیقی قایت انتهای هر شیعه است و معنای مجازیش اون جزء شیء آخر که مجاور با این مقیای ما هست. اون وقت اگر مراد به این قایت اون معنای حقیقی باشد، بلا اشکال قایت داخل در مقیاه هست. مثلا این قالی سه در چهار که مقیامون هست، بلا اشکال اون آخر این قالی جز این قالی است، یعنی اون ریشای قالی جز قالی هست، کمان که وسط قالی جز این قالی هست، اون کنارش هم جز قالی است. پس بلا اشکال اگر مراد قایت اون جزء اخیر این قالی باشد داخل در مقیاه است، و اما اگر مراد قایت اون معنی تسامحی باشه، اون قالیچه نزدیک این قالی بدان اشکال داخل در مقیاه نیست. پس بنابراین اگر مراد قایت معنای حقیقی باشد، قول دوم درسته که می داخل از قایت در مقیام مطلقا، و اگر معنای مجازی باشد قول اول درسته که می داخل نیست مطلقا. و خود مرحوم شیخ میگن اظهر اینه که غایت به همون معنای حقیقی نیست. پس بنابراین غایت داخل در مغیر هست مطلقا. نهایت این غایت با اینکه معنای حقیقیش ما ینتها به شیء به قول ایشان اون جزء اخیرشه، در اون جسم خارج زیاد استعمال میشه به اون معنی مجازی، در خیلی از اونجا استعمال میشه و چون زیاد اونجا استعمال بشه تنها ظهور پیدا کرده در همون قاعده بودن به مجازی. وقت این حرف رو هم خود محقق نهای اصفهانی صاحب نهای هر مقدمه دومی که دو سر زب بیان کردیم اداجا جسی دروز و فرستایی بود نهایه عبارت شین بود که اونجا بیان شد که مبدع و منتها برای در از صورت دروز بود پر بود پر بود مقدمه دوم نهایه فرمود مبدع و منتها فارتن به معنای اول شیء و آخر شیء، یعنی خود این شیء، نهایت خود این شیء و ابتدای خود این شیء، و آخرا به معنای ما یبتدع من عنده و ما ینتها عنده است. مبدع به معنای اون است که از اون شروع می شود، پس این اون تاریخی کنار این تاری می شود مبدع، منتها هم اون فرش باز آخر این قالی است. پس یا مبدع و منتها به معنای ما یبتدع به و ما ینتها به هم، یا معنای ما یبتدع عنده و ینتها عنده هم. اگر اون اولی باشه همون معنای حدیشه، اگر دوم باشه معنای مجازیه. ازا نهایه فرمود که اون دوتای اول بلا اشکال داخلن در خود مغیا، اگر مبدع ما یبتدع به باشد و منتها ما ینتها به باشد یقینا آیت داخل در مغیا هست، و اگر این دوم باشه که مبتدا و من عنده به اصطلاح و مبتدا من عنده باشد یقینا آیت و ابتدا داخل در مغیا نیست. حالا ایشون دلیل بیان مستن و نه اصلا دلیل ایشون دارن که در معنای حقیقی همون مایونتابه هست، جزء اخیر، جزء اخیر هر شیء یا هر جسمی انتهای اون شیء هست، بگیم انتهای قالی، به انتهای قالی رو قالیشه نمون انتهای قالی، به خود ریشه های قالی نمون انتهای قالی، یعنی اون آخر قالی هم جزء این قالی است، انتهای قالی جز خود قالی است. حالا در این شما نمیده وقت مرحوم شیخ هم با یک عبارت نسبتا خوبی به همین معنا اشاره میکنه، و تاریخ صفحه 186 اینجا میرسد که از من الواضح، از من الواضح افتراق و بر افتراق افتراق و ما بهی ینتهی و هو النهایه، و ما ینتها عنده الشیء و هو الضد. ضد بله، اگر نهایه به معنای ما بهی ینتهی الشیء باشد، این آخرین قانی میشه معنای حقیقی. و اما ما اگر منش ما ینتها عنده الشیء باشه، اون قالیچه ای که مثلا قالی به غلو هست و هو ضد، اون ما ینتها ضد خود قالی است، خود قالی که نیست، غیر قالی است. پس بنابراین اگر مراد بقایت اون آخرین جزء این مقیا باشد، این میشه معنای حقیقی نهایت قایت. اگر اولین جزء ضد این مقیا باشد، اونی که بغل این مقیا قرار گرفته، این میشه معنای مجازی قایت. تا اینجا معلوم شد و متنی شد. بعد مرحوم شیخ در ضمن بیان میفرمایند که ادوات نهایه، اصلا ادوات قایت به چی وضع شدن؟ اصلا کلا چرا مثلا ادوات قایتی وضع کردن؟ حتی ویلا به چی وضع کردن؟ بگن ادوات قایت وضع شدن برای همون مایه تابع شی، موضوعشون آخر هر شی است، حتی وضع شده است و موضوعش این آخر هر شی است. آخر این قادر میگیم موضوعه حتی و همچنین علم وضع شده است برای اون آخر هر شی. خب وقتی گفتیم که ادات قایت وضع شده است برای ما ینتها به شی، پس اون ما ینتها به شی میشه معنای حقیقی ادات قایت. وقتی معنای حقیقی شد، پس معنای حقیقی قایت شد همون آخرین جزء مقیا، این میشه معنای حقیقی، چون این ادات وضع بره همون شده. اما اون جسمی که چسبیده به این مقیا هست، ادات بریم که وضع نشده بوده، پس استعمال قایت در اون جسم استعمال استعمال مجازی است. به علاقه مجاورت این قایت که مال آخرین جز این مقیه است، به علاقه مجاورت مجازن در اون زدش که اون جسم مقابلی هست استعمال کردی. حاله نفهمیدم دلیل وضع واضح دیگه، حالا بگون بلا بار دیگه نگو دلیل داره بشون دلیل اینکه باز کرده قاضی واضح برای این فرس چیه؟ به این فرس چیه ده؟ یا با تبابه و استباق همون عدلی که در بالاخره در باب و باز گفتیم که به چه دلیل وضع ثابت میشه؟ از راه تنسیس بود و تبادر بود و صحت حمل بود و همون مسائلی که در باب تبادر خوندیم علامه الحقیقت، یا باید از همون راه استباق رو کنیم. بله، علایه حال فعلا قرار کرکش مانم که میشون میفرمان ادات قایت را که در نقوانی خانه چرا وضع ندوازه، اینا رو وضع کردن برای بیان کردن آخر هر شیء. آخر هر شیء که خواستن بیان کنن با ادات قایت میگن، رو آخر قالی میگن حتی مثلا، یا میگن اینا مثلا قالی به من جارو کردم حتی مثلا اون آخرش، یا این آخرش مثلا این علامه حتی وصل به اون آخر شه وضع شده اینه. پس استعمال به اون نهایه مایونتام شه حقیقت بر اون جسم نزدیکش باشه استعمال استعمال مجازی. حالا از بود این چه مقداری که باید ما خاموش رو کنم در نظر برسه حالا بالاخره ما شرکور شما رو تنه برسیم یا باید جلوتر بیم یا بیشتر داد بزنیم که برسیم حالا زبن این طور رو کنم برسیم. اون وقت مرحوم شیخ اشاره کردیم که ایشون میفرمایند که معنای حقیقی ادات غایت اگرچه آخر هر شیئی هست اما زیاد هم در اون جسم مباشر با این موقعی استعمال میشه. همین حرف هم نهایت دارد محقق اصفهانی. محقق اصفهانی در همون صفحه 403 می‌فرمایند که نعم اکثر الموارد ولعله الازهر که ازهر هم همینه. نعم اکثر الموارد ولعله الازهر کون مدخول هما یعنی مدخول حتی و اله ما ينتهى عنده الشيء اکثر موارد استعمال حتی و الا همون جزء اخیر اون مقیاس در واقع اکثر موارد کون و مدخول هما یعنی مدخول حتی و الا ما ينتهى عنده الشيء دون آخرهی بیشتر اوقات این علامه حتی استعمال میشه در اون جسمی که چسبیده به این مقیای ما هست نه در خود آخر این مقیا دون آخرهی. پس در این حالی که وضع شده از این علامه حتی برای اون آخرش مقیا اما در مقام استعمال بیشتر اوقات استعمال بشه در اونی که این در مقیا هست نه در خود آخر مقیا. پس محقق اصفهانی هم با شیخ انصاری در این قسمت موافق هم که اعداد وضع شدن برای اون جزء اخیر مقیا. پس معنای حقیقی همون جزء اخیر هست اما از در استعمال غالبا استعمال بشه در اون ضد در اونی که مجاور با این مقیا هست. بله بله زمان این ازهر اینه که اکثر اوقات در اون استعمال میشه و ازهر هم همینه و برای همین هم هست که ایشون تقریبا بخوان قول اول میگیرن بگن خارج از مقیا هست قایت خارج از مقیا هست که دیم قایل بودن میگن فرمودن که قایت خارج از مقیاس ایشون هم بگن از هر اینه که به خاطر استعمالات زیاد قایت بشه خارج از مقیا. دیگه حالا از کجا آقون اثبات کنه و بحث آخری است که ما دیم که میگن اکثر از راه استقرار بوده از چراحی بوده و بحث آخری است بگن در بیشتر موارد در اون استعمال شد لابد آقون بررسی کردن که لواقع بررسی نکنه. مطلب آخری که مطارح در اینجا داره و نهایه هم به طور اشاره اشاره می کند اینه که اون قایت به معنای حقیقی که آخر این مقیا باشن اصلا قابل بحث نیست که ما بحث کنیم آخر شیء داخل در خود شیء هست و نیست. خب این معلومه که آخر هر شیء داخل در خود شیء هست دیگه. این قالی کمون که وسطش جز این قالی هست آخرش هم جز این قالی هست جز این بحث دستن. پس نزایی که قایت داخل در مقیا هست جز که پس هستن فعالیتی که به معنای حقیقی باشد یقینا داخل در اقیانس جای بحث استثنه بس منحصر میشه اون قایتی که خارج از مقیا باشد. آیا اون قایت خارج در حکم این مقیا داخل از داخل نیست؟ ولی خود مقیا که تمام اجزاش داخل در خودش هم دیگه همونجور که مثلا شما خودشه تمامش هم داخل هم جای بحث اصلا این در باز هم شیخ و هم مرحوم نعانی داره محقق اصفهانی داره نه نعانی نه محقق اصفهانی نعانی هم هست؟ خیلی و هست شدن بسیار پس اینشون هم فرمان دارن بله بله نشد رو معنای حقیقی تعیین کنند معنای حقیقی همون آخر هر شیعی است. قایت هر شیعی حقیقتا اون آخر شیعی میدن قایت این قایت همون میشود قایت در واقع معنای مجازیش اون فرشیست که نزدیک قایت افتاده پس معنی حقیقی مشخص شد باید ایشون میگن که این که قایت داخل در مقیا هست یا نیست نمیشه بگیم آخر این مقیا داخل در خودش هست یا نیست چون بنامش کار این مقیا تمام حدودش داخل در خودش هست دیگه کمین که وسط قانی داخل در قانی هست اون کنار قانی داخل هم پس از محل بحث خارجه بحث باید در اون قایت مجازی باشه اون فرشی که کنار این قانی هست آیا در حکم این قانی دخیل داخل هست و در حکم این قانی داخل نیست باید نمزه اونجا باشه پس کنم که خب پس اگر چنانچه نتیجه اینجا شد که اگر معلوم شد که مراد این قایت قایت به معنای حقیقی است از محل بس خارج هم یقینا قایت به معنای حقیقی داخل در مقیا هست و اگر ثابت شد که این قایت قایت به معنای مجازی است این مرکز بس که داخل است و داخل است خب حالا که چون شک کردیم یه جمله مقیا و قایتی هست شک کردیم که این قایت قایت به معنای حقیقی است تا داخل در مقیا یقینا باشد یا به معنای مجازی است تا معلوم نباشد که داخل است و داخل نیست اگر شک کردیم چه بکنیم اینجا مرحوم شیخ میفرمایند در این جور جایی اگر شک کردیم عرض کنم که رجوع میکنیم به اصالت الحقیقه به حکم اصالت الحقیقه بگیم مراد همون قایت معنی حقیقه است وقت قایت معنی حقیقه بود پس از محل به از خارجه یعنی یقینا این قایت داخل در مقیام هست پس نتیجه این شد که در هر جا که ما یقین داشته باشیم که مراد این قایت اون معنای حقیقی است یقینا داخل در مقیا هست در هر جا هم که شک بکنیم از باب اساس الحقیقه داخل در مقیا هست و جای بحث نیست اصلا بحث کلا منتقل میشه به جایی که قاید به معنای مجازی باشه کلام اینه که در همین مصالحی که برای قایت میزنه سم الى لیر میدن یا سم الى آخر شهر میدن کم دیدن مصالح متعبید دادنیم در بعضی از جهات این قایت ما در واقع جزء مقیاس است، در بعضی از جهات این قایت خارج از مقیاس است. در مثال در همه میشه بود یا قایت جزء مقیاس بود یا خارج از مقیاس بود، مثلا همین. خب حال در هر جا که ما بدانیم این قایت جزء مقیاس است یعنی داخل در مقیاس، جای بحث نیست. در هر جا بدونیم جزء مقیاس نیست، اون مرکز بحث است. آیا خب اونجا شامل شخص هم شد با روی شک بکنیم چه بکنیم؟ بگن به حکم اصالت الحقیقه، بگیم این مشکوکاً جزء مقیاس، پس حکم مقیاس شاملش خواهد شد. شما میدونید بحث گذار حرف درست هم میگنش.
شما اصلا در قصد شک اصلا اگر این باشد داخل در مقیاس، اگر معین مجازی باشد داخل در مقیاس نیست.
خب اول دایره دایره شکل
ما
اول
معین نمیدونیم که اول
بخصوصا اون بس ما اصل مراجع اون بدیم،
یعنی اول شما اصالت الحقیقه
تانیم فرم برید که چیز حقیقی ما داشته باشیم اشکال بکنش بدونیم. خب درست شد از اولش داریم دیگه، بگیم اداف غایت و نهاد وضع کردن برای همون غایت حقیقی حتی و الا وضع شده از فریق بیان کردن همون آخرین جزء شی به همون سر بعدش کردن، پس این وسط وضع کردن بر این وسط این مقیا حتی و الا بر اون آخر مقیا وضع کردن وضع بر همین شده است. آخر کلام همینه که شما که این قایت داخل از داخل نیست، ما دو جور قایت داریم، یک قایت معنی حقیقی داریم، یک قایت معنی مجازی داریم. اصلا قایت به معنای حقیقی یقینا داخل اصلا قایت به معنی مزاری است که محل بحث هر کسی همین هستون خیلی قشنگ فضیح تحلیل هم میکنن و حد اصلا هم شمین هست. بالاخره اگر ببینید اگر غلبت اگر در ازا بدهیم اگر غلبت به نحوی باشد که معلوم امیر مکنی از بین ببرد دیگه، اون وقت که این خود شک قریبه بشه برای این که مراد معنی خطر نیست، اما اگر شک کردیم در این حالی که هم در معنی مجازی استعمال باشد هم در معنی حقیقی استعمال در معنی مجازی بیشتر، اما در این حال شک کردیم آیا این استعمال قایت در اینجا در معنای حقیقی است و در معنی مجازی؟ اگر شک کردیم چه بکنیم؟ حالا جور اصلاف رو بگیم در خود علام اردم همین در هر جا که ما شک کنیم که مراد مستعمل معنای هم کسی معنای مجازی به تمثل میکنیم به اصلاف رو بگیم اونجا بسید باید ببینیم که استعمال در معنای مجازی، البته اگر استعمال در معنای مجازی به قدر زیاد باشد که انه انصراف پیدا بکنه از معنای حقیقی، اون تعبیر آخری در اون چی میگن مجاز بدل غلبه میگن یا منقول دارن همچه تعبیر دارن دارن، خب اون دیگه بحث آخری است. بلا اگر اون نباشه اگر شک کردیم لا محال جای تواس مسافه. ببینید این ایشو میگن غالبا در روی استعمال شده محقق اصفهانی فرمود از هر اینه که بیشتر اوقات اونجا استعمال میشه، خودش یه خانم اغلب هستن چون تغییر به اغلب میکنن و حالی تغییر به ازهر میکنن، میگن ازهر اینه که استعمال در اون بیشت، ولی به طور اینجوری است که معنی حقیقی از بین بره و در آیه حاله باز میمونه که ما شک کردیم تواصل رسول بگیم حالا ببر میم تا این دو خدا برسیم. عرض کنم که خب حالا من مرحوم آیفتیم در اینجا در همون قول اول فرمودن که آیت خارج است مطلقا، یک دلیل آقای بیان کردن فرمودن آیت حد است و بلا اشکال حد داخل در محدود نیست، این دلیلشون بود. نسبا آقای خیم همه همه قبول کردن فرمودن که آیت خارج از مطلقا است، اما دلیل آخری بیان کردن فرمودن به حکم ظهور عرفی، شاید منظور از ظهور عرفی همین قلبه استعمال باشه، یعنی اگرچه معنای حقیقی فداک باید همون آخر شریعت، اما چون در معنای مجازی زیاد استعمال شده، ظهور عرفی در معنای مجازی بیدار کرده که ممکنه مراد آن خویی هم از این که تمسط به حد نکرده که حد خارج از محدوده به ظهور عرفی تمسط کرده، نظرشون همون زیاده استعمال که چون آیت، عدوات آیت در آیت معنای مجازی زیاد استعمال شده، از این جهتشون فرمودن که به حکم ظهور عرفی ما میگوییم که آیت خارج از مقیاس مطلقا ممکنه مرادشون میشه. عرض که عبارتشون این بود که فن نتیجه، این عبارت مصباح هم مصباح صفحه 312، فن نتیجه ان مقتضی ظهور العرفی و الارتكاز ذهنی عدم و دخول القایت فی المغیان، یعنی همون قول اول که قایت داخل در مغیان نیست، یاد بقیه آمون تمسک کردن که حد خارج از محدوده، ایشون اون حرف نگفته، فرمودن به حکم ظهور، شاید منظورش از ظهور عرفی همین زیادی استعمال ادات قایت باشد در به اصطلاح مجازی. مثلا صفحه 312. خیلی حاصل مطلب این شد که به نظر مرحوم شیخ و محقق اصفهانی ادات قایت وضع شده است برای دلالت کردن بر اون جزء اخیر هر شیء، موضوعشونه، و این جزء اخیر بشن معنای حقیقی قایت، و اما اونی که خارج از این قایت هست اگر خواهد رو استعمال شد بشن معنای مجازی این قایت. و بعد مرحوم شیخ میفرمانید که کما این که ابتدا انتزاع میشود از جزء اول شیخ، نهایت و انتها هم انتظامش از جز اخیر شیخ، بفرمایان که قایت در مقابل ابتداست، هر دو هم امر به انتظایی هم از جزء اول هر شیعی انتظامی کنیم بدعب یا ابتدا را، از جزء اخیرش انتظامی کنیم انتها یا نهایه را. پس کما اینکه جزء اول بهش بگیم ابتدا، جزء اخیر بهش بگیم نهایه یا ابتدا، و کما اینکه جزء اول داخل در شیء هست، در حال جزء اخیر داخل در شیء خواهد. بیانی که از مرحوم شیخ نقل شده. و خب نتیجه بس این شد که طبق این بیان مرحوم شیخ و محقق اصفهانی، اصلا ممکنه ما همچه ادعایی بکنیم، حالا ادعا ممکنه ما درست نباشه، لنا این که بگیم نزاع لفظی شد این معنا که همه قبول دارن که اگر این قایت که استعمال شده مراد معنای حقیقی باشد، این آخر هر شیعی باشد، همه بگن قایت داخل در موقعی هست، و اگر این قاعد معنا معنی مجازی باشه که خارج شی باشه، همه بگن داخل در مقدمه نیست یا مرکز بحثی شد، پس ممکنه بگیم نزاع اصلا لفظیه، یعنی طرفین قبول کنند که اگر مراد قاعد معنای حقیقی باشه یقینا قاعد داخل در مقدمه هست، اگر معنای مجازی باشه داخل نیست یا محل بحث به داخل است یا داخل نیست، پس ممکنه بگیم نزاع اصلا بشن نزاع لفظی. این خب و خب بعد بلان حرفا، ولی اون چه من در بسید که از هر و اقواز همون قومی که روز در قول پنجم هم که ما یک ضابط کلی بلاخه نبودیم، یک قاعده کلی که اثبات کند که قاید داخل از مطلقا یا خارج از مطلقا ما این که اثبات کنیم، این بیانی که مرحوم شیخ داشتن، این بیان هم باز بهش خدشه میشه این که شما خواهدون دقیقی معنی فلسفه نمید رو اصولی به هر صورت به نظر میرسد که بین اقوالی که بیان شد قول از هر و اقوا همون قول پنجم مرتبه گفتیم که اصلا ما ضابط کلی نداریم تابع همون مواد استعمالی باید از قرائن بفهمیم که در ایجاد این آیت داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا